دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. خب هفت و نیم شبه و همچنان با افتخار کنار شما هستیم. حدود دو ساعت و نیم دیگه با شما خواهیم بود و روی خط گفتگو رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. لطفاً شما هم با ما بمانید روی موج گفتگو. بله روی موج گفتگو عنوان برنامه ما هست. نمیدونم چی گفتم واقعیتش، ولی خب درست برنامه نام درستش روی موج گفتگو هست که موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید با ما همراه باشید. 162 شماره سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما قرار داره و البته که بر روی حالا نمیدونم واژه فارسیش چیه، پلتفرم ایران صدا، وبسایت و برنامه کاربردیش میتونید هم به شکل تولیدی هم به شکل زنده ما رو دنبال بکنید. لطفاً با ما بمانید دوستان عزیزم، شنوندگان محترم. چند دقیقه رو با همکاران خوبم در گروه سیاسی رادیو گفتگو همراه خواهیم بود و شنونده برنامه بعدی.
ساعت صفر هزینه های جنگ همیشه طاقت فرساست، آن هم برای کشوری چون عراق که صنعت بومی نداشت و ریز و درشت نیازهایش را از خارج تأمین میکرد. طبق اسناد تهاجم بسیح‌ها به ایران ماهانه بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار برای عراق هزینه داشت. این در حالی بود که ارز حاصل از صدور روزانه 1.9 میلیونی نفت، آن هم به قیمت متوسط 12 دلار برای هر بشکه در آن سالها، تنها درآمدی در حدود 681 میلیون دلار در ماه را در اختیار صدام قرار می‌داد که نه تنها مخارج جاری کشور که حتی نیازهای جنگش را هم تأمین نمی کرد. اینجاست که زمامداران مرتجع برخی کشورهای منطقه وارد میدان شدند و بخش مهمی از هزینه های جنگ صدام با انقلاب ایران را بر عهده گرفتند. آن هم با رقمی که حداقل 70 میلیارد دلار تخمین زده می شد. اما پول تنها چیزی نبود که صدام آن احتیاج داشت. او باید از جانب سازمان ملل هم خیالش راحت می شد تا اجماع جهانی برای محکومیت تجاوزش به ایران شکل نگیرد. این انتظار صدام با رفتار خونسای سازمان ملل برآورده شد. شورای امنیت سازمان ملل در طول 8 سال در 9 قطعنامه صادره اش با موضوع جنگ ایران و عراق هیچگاه ارتش صدام را متجاوز به ایران اعلام نکرد. این رفتار شورای امنیت سازمان ملل تا آنجا ادامه داشت که این نهاد بین‌المللی حتی حق طبیعی ایران برای دفاع از خود را نیز به رسمیت نشناخت. صدام اطلاعات کافی از ریزترین امکانات دفاعی ارتش ایران را هم احتیاج داشت. این اخبار گرانبها را تنها امریکا در اختیار داشت. آنها در دوران پهلوی با 35,000 مستشار خود در همه ارکان ارتش ایران نفوذ داشتند و از جزئیات توانمندی‌های دفاعی ایران با خبر بودند. صدام در مقاطع حساس جنگ از آخرین وضعیت نیروهای نظامی ایران در جبهه هم با خبر بود. اطلاعات گرانبهایی که توسط آواکس‌ها و ماهواره‌های جاسوسی آمریکا مدام در اختیارش گذاشته می‌شد.
و به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی مسئله حمایت امریکا از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران به عنوان مصداق بارز جنایت امریکایی. بریم سراغ بحث. هاوارد تیچ، عضو شورای امنیت ملی امریکا در زمان ریگان، معتقده که امریکا برای صدام حسین کاری کرد که تا اون روز برای هیچ یک از نزدیکترین متحدان خودش نکرده بود. جنگ ایران و عراق یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 به شمار میره که با تحریک غرب و اقدام حکومت عراق شروع شد و با ورود مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های بزرگ و کوچک از هر دو بلوک غرب و شرق به پایان رسید. این جنگ در ساختار دو قطبی نظام بین الملل رخ داد. قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جهانی نقش داشتند توش. از جمله قدرت‌های فرامنطقه‌ای که نقش مداخله‌گرایانه فعال و تهاجمی در این جنگ داشت، امریکا بود. امریکا به دلیل اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی با ایران که در پی وقوع انقلاب اسلامی شروع شده بود، عراق رو در ابعاد مختلف مورد حمایت قرار داد و با روش‌ها و استراتژی‌های مختلف به محدودسازی سیاسی و نظامی ایران پرداخت. تهاجم دولت بعث به ایران در شهریور 59 موجب وقوع جنگ 8 ساله بین این دو کشور شد. جنگی که در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری کارتر آغاز شد و در دوران ریگان ادامه پیدا کرد. رابطه بین ایران و امریکا با وقوع انقلاب اسلامی بحرانی شده بود. گروگانگیری اعضای سفارت، تحریم‌های سیاسی اقتصادی علیه ایران، بلوکه کردن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، طراحی حمله به طبس، حمایت از گروهک‌های ضد انقلاب، کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه، همه اینها چراغ سبزی بود به صدام حسین برای آغاز حمله به ایران. سیاستمدارا و دولت مردای امریکایی در ماهای آغازین جنگ در صورتی سیاست رسمی امریکا رو بی‌طرفی و حمایت از آتش بس اعلام کردن که نمیتونستن در برابر این جنگ بی‌تفاوت بمونن. اولا جنگ در منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که دولت امریکا توی اون دارای منافع اساسی بود، جریان داشت. ثانیا سرنوشت جنگ با توجه به طرف‌های درگیر در اون برای امریکا اهمیت زیادی داشت. از یک سو ایران قرار داشت که علارغم اتحاد و دوستی عمیق با امریکا در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، بعد از این رویداد به دشمن اصلی امریکا تو منطقه تبدیل شده بود، و طرف دیگه عراق بود، کشوری که از سال 1972 به بعد نزد افکار عمومی غرب متحد شوروی در این منطقه به حساب می اومد. ثالثاً جنگ تحمیلی در زمان جنگ سرد به وقوع پیوسته بود و امکان بهره برداری ابرقدرت دیگه برای افزایش نفوذ خودش در منطقه و خلیج فارس وجود داشت علیه امریکا. پنج ماه بعد از آغاز جنگ، رونالد ریگان به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا رسید. ریگان علاوه بر ادامه سیاست‌های پیشین جیم کارتر، دکترین جدیدی در سیاست خارجی امریکا اعلام کرد که به دکترین رمبو شهرت پیدا کرد. هدف از سیاست جدید امریکا، یعنی دکترین رمبو، در کشورهای جهان سوم ایجاد موانع فراروی انقلاب‌های ملی و جلوگیری از تحولات ترقی‌خواه و رو به پیشرفت این کشورها بود. راهکار دستیابی به این هدف هم مشغول کردن کشورهای انقلابی به امور داخلی خودشون از طریق ایجاد درگیری‌های قومی، مذهبی، درگیر ساختن این کشورها با کشورهای همسایه توی جنگ‌های بدون پیروز بودش. بر اساس این سیاست، هر جایی که انقلابی پیش می‌اومد، تا الگویی غیر از الگوی سرمایه‌داری عرضه کنه، باید به مصائب ویتنام دوچار می‌شد. تحمیل جنگ کم شدت ابزار اصلی این سیاست بود. اندیشیدن در پیشامدهای 8 سال دفاع مقدس بیانگر این مسئله است که به تناسب تغییر وضعیت توی جبهه‌ها به نفع ایران، مداخله امریکا در جنگ علیه ایران بیشتر می‌شد. سیاست‌های تهاجمی ایران در طول جبهه با عملیات سامن الائمه در 5 مهر 1360 آغاز شد و با عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر در 3 خرداد 61 به اوج خودش رسید و عراق بعثی در موضع ضعف قرار گرفت که این امر امریکا رو به چشم‌پوشی از سیاست بی‌طرفی و حمایت ضمنی از عراق ترغیب کرد. فتفاف در بهمن 64 طی عملیات ولفجر 8 که نقطه عطفی در تاریخ جنگ بود، زنگ خطر رو برای امریکا به صدا درآورد. اولا سیر وقایع جنگ بیانگر موفقیت ایران بود و احتمال پیروزی ایران می‌رفت و این با استراتژی دولت ریگان مبنی بر جنگ بدون پیروز در تضاد. ثانیاً فتح فاو کویت، متحد عراق و یکی از متحدین سنتی امریکا در منطقه رو در معرض خطر احتمالی حمله یگان موشکی و توپخانه‌ای ایران قرار میداد و این هم در تضاد با استراتژی سنتی امریکا در منطقه، یعنی دفاع از رژیم‌های محافظه‌کار در مقابل تهدیدات خارجی بود. جانبداری امریکا از عراق 17 سال رکود و قطع روابط دیپلماتیک رو شکست. امریکا کشورهای منطقه و میانه‌روی عرب مثل مصر، اردن و امثال هم رو به اعطای کمک به عراق ترغیب کرد و سعی داشت صدام حسین رو از انزوای بین‌المللی خارج کنه. همچنین امریکا با ترسوندن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از به مخاطره افتادن موقعیتشون در صورت شکست عراق در جنگ، اونها رو به بخشیدن کمک‌های بلاعوض یا اعطای تسهیلات با شرایط آسان به عراق راغب کرد. دولت ریگان در داخل جامعه امریکا و در جهان غرب برای عراق تسهیلات ویژه مالی فراهم کرد. با قرار دادن نام ایران در ردیف کشورهای حامی تروریسم، ضمن توقف فروش و ارسال تسلیحات به ایران، عراق را از این لیست خارج کرد و بدین طریق راه رو برای صدور سلاح به عراق از سوی خودش و متحدان اروپایی و خاورمیانه خودش باز کرد. دولت ریگان در داخل جامعه امریکا و در جهان غرب برای عراق تسهیلات ویژه مالی فراهم کرد. ضمن تأمین اعتبار برای عراق نزد شرکت‌های امریکایی، دولت‌های عمده غرب مثل فرانسه، ایتالیا، بریتانیا اینها رو تشویق کرد تا با تعویق زمان پرداخت بدهی‌های عراق موافقت کنند و دولت امریکا عربستان سعودی رو به عنوان یکی از متحدان نزدیک خودش در منطقه تشویق کرد تا با کاهش قیمت نفت، ایران رو از مهمترین منبع درآمد خودش برای تأمین هزینه‌های جنگ محروم کنه. به همین دلیل عربستان میزان تولید نفت خودش رو از 2.5 میلیون بشکه در روز به 6 میلیون بشکه افزایش داد و اینجوری قیمت نفت از 30 دلار به 9 دلار به ازای هر بشکه رسید.
خبری ABC نیوز، ببین خودشونه، ABC نیوز مال خودشونه، میگه امریکا قانونی و غیر قانونی عراق را در ساخت پیشرفته ترین جنگ افزار خود کفانه بود، نه اینکه موشک بگه به تو دکمه رو بزن. گفت خودت بساز، بهت میدم، تو میتونی. حذف عراق از لیست کشورهای تروریست، قبلش عراق در چه اسمش در لیست کشورهای تروریسته، نه حامی تروریست، تروریست. صدام نزار حمدون رو به عنوان سفیر فرستاد، اونجا گاوبندی صورت گرفت با فرمانده CIA، رئیس CIA، بعد گفتن ایبی نداره از طریق اردن بهت کمک میکنیم که لو هم نره. تمام اطلاعات نظامی ما رو دور و ندارمون امریکا داشت، تمام ارتش ما امریکایی بود اصلا.
از 1361 تا 66، یعنی تو این 5-6 سال 1.5 میلیارد دلار تجهیزات فوق پیشرفته الکترونیکی فقط داده صدام. بی سیمچی ما بی سیمو ور میداشت خونپاره رو کلاش، سنگرهای مخابرات رو همون اول میزدن. بپرسید از اون کسا که نجنگ، مجبور شدیم برای بعد از عملیات همون 4 کیلومتر سیم تلفن بکشیم.
بمب‌های خوشه الان تو به لحاظ حقوق بشر چیه؟ بگید ممنوع. روزنامه تایمز مالی میگه فقط شرکت اینترنشنال سیگنال اند کنترل عراق رو در ساخت و تولید بمب‌های خوشه‌ای خود کفا کرد. بمبی که میومد رو هوا پخش میشد، دودمان تو به باد میداد. اون که ممنوعی بزنه، ای نه این ایرانی میخواد کشته بشه، خطرناکه. مشاورای نظامی با ژنرال‌های عراقی حضور مستقیم در جنگ با عراق، ساخت نونی شکل‌ها در کربلای 4 و 5 با این نونی شکل‌ها پدر ما رو در آورد. بعد بری شلمچه ببینی، اینا اصلا بلد نبود عراقی چی می‌دونه اینا اینجوری چیزا چیه. بهش یاد دادن، گفتن اینجوری می‌سازی نونی شکل، اینجوری می‌ذاری، وقتی نیروهاتو بچینی همه‌شون بر مرکز نقطه نون تسلط دارن، یکی که بیاد 10 تا تیروار می‌خوشونانش زمین. آب بریز عزیزم، آب زیاد نریز، آب زیاد بریزی با قایق میاد، آب کم هم نریز، با کم بریزی با خودرو میاد. اینقدر آب می‌ریختن نه قایق می‌تونست بیاد نه ماشین می‌تونست بیاد. همونو خورشیدی می‌ذاشتن این میگردو که اینجوری 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 به هم جوش میدن، سرشون رو تیز می‌کردن با سنگ فرز می‌گرفتش، همین روداد می‌ریخت بیرون. یعنی اصلا اونجا گنجش نمی‌تونست رد بشه. ویلیام کیسی رئیس CIA عراق رو تشویق به زدن مراکز اقتصادی میکنه، میگه جاها اینا پالایشگاه نفتشون رو بزن. جزیره سیری به دستور مستقیم ویلیام کیسی زده میشه، میگه دارون اسکله های اینا رو بزنید که ایران بمونه به جنگ اقتصاد و به چسب نون مردم. اقتصاد رو بزنید مردم قاطی میکنن دیگه، از داخل فشار صورت میگیره، تجزیه طلبی هم هست که تمومه دیگه، اصلا نمیبینی کجا رو بچسبه. اینا رو بهشون دونه دونه درس داده بودن. پالشگاه آبادان بزرگترین پالشگاه دنیا بوده، میدونستی؟ نمیدونید دیگه، نباید بدونید. یعنی اصلا اهمیت ظاهرا نداره دونستن اینها. میدونید انتقال نیرو در عملیات بلفجر چجوری صورت گرفته؟ کمپرسی رو پشتش دیدی؟ ورقه آهن اینجوری زدن، اینجوری. خب؟ کتاباش هست برید بخونید. ورقه آهن زدن، بالا رو خاک ریختن، این زیر رو آدم فرستادن. تو چه گرمایی؟ کولرم نداره، درش هم بسته، دستور داده شده مطلقا در بازه میکنه. خبر دادید ما توی اون کامیون رو شهید دادیم؟ خفه شد طرف همونجا شهید شد. ما را از تحریم اقتصادی نترسانید که ما فرزندان رمضان، ما را از شهادت نترسانید که ما فرزندان عاشورایی.
آمریکا برای پشتیبانی از رژیم عراق و ایجاد محدودیت برای نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس، حضور نظامی خودش در خلیج فارس رو افزایش داد و با حضور خودش توی منطقه عملاً قطعنامه سازمان ملل رو که از کشورهای بزرگ خواسته بود حداکثر خیشتنداری خودشون رو در روند جنگ بروز بدن، از هر گونه اقدامی که به تشدید و گسترش بیشتر منازع منجر میشه خودداری کنن نادیده گرفت. توی بخش از گزارش سنای امریکا اومده که بعد از اون که ایران در سال 1982 نیروی عراقی رو از قلمرو خودش بیرون کرد، سیاست امریکا شروع به تغییر کرد. ریگان با نگرانی از پیروزی احتمالی ایران به سمت عراق متمایل شد. این تمایل تا سال 1984 شامل مواردیه که میخوام الان خدمتتون بگم. یک، تلاش فعال دیپلماتیک برای شناسایی و جلوگیری از ارسال تجهیزات جنگی به ایران، تأمین اعتبار مالی لازم برای عراق نزد شرکت‌های آمریکایی برای خرید اقلام کشاورزی، محکومیت شفاهی ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی، و در آخر تأمین اطلاعات نظامی برای عراق بر اساس گزارشات خبری و مطبوعاتی. نقش آمریکا در طولانی شدن جنگ تحمیلی به نفع عراق علیه ایران انکارناپذیره. رئیس استخبارات نظامی عراق در زمان جنگ طی مصاحبه‌ای گفته بود که اگه حمایت غرب نبود، اگه حمایت امریکا نبود، صدام نمیتونست جنگ علیه ایران رو آغاز کنه و ادامه بده. یکی از اعضای شورای امنیت ملی امریکا هم در زمان ریگان معتقده که امریکا برای صدام حسین کاری کرد که تا اون روز برای هیچ یک از نزدیکترین متحدان خودش نکرده بود، و این چنین یک برگ بسیار پررنگ از جنایات امریکا در تاریخ ایران باز هم ثبت شد. صحبت های من تموم شد، اما برنامه همچنان ادامه داره. شما میتونید بخش دیگه ای رو بعد از خداحافظی من بشنوید. خدا نگهدار.
36 ساعت مقاومت سرانجام دستور عقب نشینی به رزمندگان صادر شده و ارتش عراق بعد از 2 سال بالاخره فاو را پس می گیرد. سالها بعد فرانکونا در یک مصاحبه اعتراف می کند که بلافاصله بعد از پایان عملیات وارد فاو شده و آثار حملات شیمیایی صدام را با چشم خود دیده است.
And I went down to the Fal Peninsula very soon after the battle, and it was obvious to anybody that was there that they had used chemical weapons on the battlefield.
اما او در این مصاحبه راز سرب مهر نسل کشی شیمیایی در حلبچه و علت حضورش در عراق را هم فاش کرده است.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود که به روایت تاریخ تحلیلی جنگ 8 ساله عراق علیه ایران پرداخت.
Sweet.
حضرت آیت الله العظما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. سلام بر شما، شب عالی به خیر باشه آقای مصباحی مقدم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی. حاج آقای مصباحی مقدم، اگر موافق باشید چند دقیقه با حضرت عالی میخواییم گفتگو بکنیم درباره وقایع روز کشور، و اجازه بدید که نقطه آغازین صحبت من برگرده به صحبت‌هایی که رهبری معظم انقلاب دیروز مطرح کردند و در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام حضرت آیت الله خامنه ای دیروز مسئله‌های مهم و متفاوتی رو در دستور کار کشور به نوعی قرار دادند. آن چیزی که معظم الله دیروز بهش پرداختند، یکی بحث مذاکره با امریکا بود که در واقع ایشان بر بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران و کشور تأکید کردند که آن چیزی که در همه این سالها و تجربه های چند دهه‌ای ما به دست آمده، بر این نکته باید پافشاری بکنیم که این موج بی‌اعتمادی وجود داره و نباید به راحتی از کنارش بگذریم. از سوی دیگه معظم الله بر این مسئله و این نکته تأکید فراوان داشتند که اتحاد مقدسی که در کشورمون شکل گرفته بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار بشه و باید یک اراده پولادین وجود داشته باشه برای حفظ اون. آن چیزی که رهبری معظم انقلاب فرمودند برای همه ارکان کشور طبیعتاً فصل الخطاب هست، اما دیدگاه شما رو میخواییم بشنویم درباره بحث هایی که دیروز مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت اینه که تجربه طولانی مدت نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آمریکا نشان داده که همینطور که حضرت آقا فرمودن، امریکا قابل اعتماد نیست. مکرر این اتفاق افتاد که بر اثر اصرارها و دیدگاه‌هایی که بعضی از رؤسای جمهور در گذشته داشتند، یک انعطافی گاهی اوقات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دادند و احیانا مذاکره‌ای صورت می‌گرفت ولی منتج به نتیجه نمی‌شد،
و یا اگر منتج به نتیجه هم شده بود با بدعهدی طرف مقابل روبرو شد.
بله، اگر منتج به نتیجه هم می شد مثل داستان برجام، ولی باز زیر این قول و قرار و زیر توافقات می زدن. یعنی واقعا رژیم امریکا قابل اعتماد نیست. در مناسبات بین المللی هم رفتارش رو با کشورهای دیگر هم دیدیم همینطوره. یعنی البته خب کشورهایی که بله قربانگو هستند، مسلمه که اون کشورها دائما به صورت انفعالی در مقابل امریکا برخورد میکنن و تابع محض دیدگاه های امریکا هستن یا تابع غالبا تابعن. و اخیرا هم یک نکته جالبی رو به اصطلاح جغرافیای جهانی کشورها نشان داد، حدود 100 کشور هستن که بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد توسط امریکا ایجاد شدن، کشورهای کوچک کوچک، کشورهایی که 20,000 جمعیت داره، 15,000 جمعیت داره، 17,000 جمعیت